بسنده نفرمایند.
جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز به کورامی و یندون. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز به کورامی و یندون. برادر جز نکونامی میندو، نکویی کن که دولت بینی از بد. مبر فرمان بدگوی بداموز، مبر فرمان بدگوی بداموز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی میندو. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی میندون. برادر جز نکونامی میندون، نکویی کن که دولت بینی از بد. مبر فرمان بدگوی بداموز، مبر فرمان بدگوی بداموز، مبر فرمان بدگوی.
علوم حدیث مجموعه ای از علوم هستند که ما رو در فهم احادیث و کلام معصومین علیهم السلام کمک می کنند. علمی که به این قسمت می پردازه و ما رو در استفاده از کلام معصوم علیه السلام یاری می ده، فقه الحدیث نام داره و میشه اون رو اینطور تعریف کرد. فقه الحدیث دانشیه که به بررسی متن حدیث میپردازه و با ارائه مبانی و سیر منطقی فهم اون ما رو به مقصود اصلی گوینده حدیث نزدیک میکنه. حالا این سوال مطرح میشه که این علم چطور به هدفش میرسه؟ علم فقه الحدیث با ارائه مبانی و آموزش سیر منطقی فهم حدیث که از قواعد ادبی، اصولی، کلامی و دیگر قوانین عقلی و عقلایی استخراج شده، به دانشپژوه کمک می‌کنه تا معانی احادیث رو درک و به مقصود کلام معصومین علیهم السلام دست پیدا کنه. همونطور که می‌دونیم حدیث یکی از منابع فهم دینه و جایگاه بسیار بالایی در بین مسلمان‌ها داره. احادیث بسیاری در تفسیر قرآن، علم فقه، اخلاق و مباحث تاریخی وجود داره که اگه اینها کنار گذاشته بشن، دیگه راه چندانی برای کسب معارف دین باقی نمی‌مونه. در این لحظه ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو میشنویم.
ما مانند هر دانش دیگری باید در ابتدا چند مسئله اصلی رو مشخص و روشن کنیم. دانش فقه الحدیث چیست؟ معنای فقه الحدیث چیست؟ جایگاه او در میان دانش‌های حدیثی چه جایگاهی است؟ فائده‌ها، کاربردها، اهمیت و ضرورت این دانش چیست؟ اینها همه مطالبی است که در ابتدای بحث از هر دانشی لازم است. در این برنامه هم ما فصل اول روش فهم حدیث رو می‌گشاییم و به این تعریف ساده ابتدایی از فقه الحدیث میرسیم. فقه الحدیث یک ترکیب ساده لغوی از کلمه فقه و واژه حدیث است. فقه الحدیث. شاید ابتدا تصور بشه که ما در اینجا میخواهیم احادیث فقهی رو کار بکنیم، اما خاطر نشان میکنم که ما در اینجا معنای لغوی فقه رو منظور داریم. یعنی مقصود ما معنای لغوی واژه فقه که همون فهم عمیق و درک دقیق باشه رو در اینجا به کار بستیم. فقه الحدیث یعنی فهم عمیق و درک دقیق حدیث. حدیث هم که در اصطلاح سخن و رفتار و تقریر معصوم یا آنچه حاکی از اینها هست مقصودمون هست. گزارش هایی که درباره گفتار و رفتار و کردار ائمه علیهم السلام و پیامبر به ما رسیده. پس فقه الحدیث یعنی آنچه که ما میخواییم بحث بکنیم، یعنی درک عمیق حدیث، درک دقیق گفتار معصومین علیهم السلام. این تعریف خیلی ساده و لغوی هست، اما برای فقه الحدیث تعریف‌های متعددی ارائه شده. یعنی دانشپژوهان بسیار قدیمی اینها آمدند و فقه الحدیث رو تعریف کردند. مثلا حاکم نیشابوری که متوفای 405 هست، یعنی بیش از 1430 سال پیش، این یک کتابی به نام معرفت علوم الحدیث داره، 52 گونه دانش‌های حدیثی رو شمرده، گونه 20 رو همین فقه الحدیث دانسته. اگرچه تعریف دقیقی نکرده، اما از مباحثی که در اونجا ارائه کرده و به صورت پراکنده بهش پرداخته میشه، گویی که ایشون فقه الحدیث رو در واقع یک نوع شرح و بسط و کمک به فهم حدیث دانسته. بعدها شخصی دیگر به نام حاجی خلیفه در کتاب کشف الظنون فقه الحدیث رو به این معنا کرده. البته ایشون به جای ترکیب فقه الحدیث ترکیب درایت الحدیث رو به کار برده، تفاوتی نداشته. درایه از نظر لغت همان فهم دقیقه. شما در فارسی هم میگید فلانی با درایت است، یعنی با فهم است، عمیق میفهمه. خب حاجی خلیفه فقه الحدیث یا درایت الحدیث رو گفته علمیه که از مفهوم و معنای واژه‌های حدیث بحث میکنه. پس وظیفه اصلی فقه الحدیث بحث از واژه‌ها، عبارت‌ها و متن حدیثه. فقه الحدیث کاری به سند حدیث ندارد، کاری به رجال حدیث ندارد. بعد ایشون ادامه میده و نیز از مقصود اصلی آنها بحث میکنه. یعنی در واقع فقه الحدیث به ما میفهمونه، کمک میکنه که بفهمیم امام از بیان این مطلب چه مقصودی رو دنبال میکردند. و ایشون ادامه میده علم درایت الحدیث علمی است که از مفهوم و معنای واژه‌های حدیث و نیز از مقصود اصلی آنها بحث میکند و در این معنایابی قواعد زبان عربی و ضوابط شرعی و احوال نبی را نیز در نظر میگیرد. علت اینکه ایشون فقط احوال نبی رو ذکر کردن چون حاجی خلیفه از برادران اهل سنت هستند. اما تو متون شیعی هم ما تقریبا شبیه این تعریف رو داریم. شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه در واقع فقه الحدیث رو یک علم و یک فن حدیثی شمرده که وظیفه اصلیش شرح واژه ها، بیان چگونگی و حالت متن حدیث و بحث هایی درباره محتوای حدیثه. مثلا شیخ آقا بزرگ تهرانی می فرماید که فقه الحدیث باید ببینه، یعنی باید تعیین بکنه آیا این حدیث نص است یا ظاهر است یا اصلا مجمله. حالا اگه مجمله مبینش چی هست؟ اگر لفظ حدیثی عام هست آیا مخصصی دارد یا ندارد؟ اصلا این واژه مطلق است، این حدیث اطلاق داره یا مقید است؟ اگر اطلاق داره مقیدش کجا هست؟ اینها رو در واقع مباحث فقه الحدیث دانسته. حالا اینکه هر کدوم از اینها چه معنایی دارن و چگونه در احادیث کاربرد پیدا میکنن، انشالله مباحث بعدی خواهد بود.
یک روز بند عالم آزاد میام، یک دم زدن از وجود خود شاد میام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد میام. یک روز بند عالم آزاد میام، یک دم زدن از وجود خود شاد میام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد میام.
ما یه تعریفی از خودمون آوردیم، البته نه اینکه تفاوت زیادی با تعریف‌های گذشته داشته باشه، یه مقدار کوتاه‌تر و جمع و جورتره. ما فقه الحدیث رو اینجوری تعریف کردیم: دانشی که به بررسی متن حدیث می‌پردازد و با ارائه مبانی و سیر منطقی فهم آن ما را به مقصود اصلی گوینده حدیث نزدیک می‌کند. اینجا چند عنصر تو این تعریف ما ذکر کردیم، پس برنامه‌هایی رو که ما در این سری خواهیم خدمت شما ارائه داد درباره فقه الحدیثه که یک دانش مربوط به متن و محتوای حدیثه. خب این دانش چه کار میکنه؟ یک سلسله مبانی به ما میده، با این مبانی ما میتونیم وارد فهم حدیث بشیم. افزون بر مبانی، سیر حرکت ما از نقطه صفر ما که در واقع رویارویی با حدیثیه که اصلا نمیفهمیم چیه معناش، سیر حرکت ما از این نقطه صفر رو تا رسیدن به مقصود اصلی اون گوینده حدیث باید این سیر رو به ما نشون بده، باید مراحل منطقی اون رو بتونه کشف بکنه. یعنی کافی نیست که یک دانشی به ما بگه این کارها رو انجام بده به اون مقصود میرسی، باید این کارها رو در یک قالب منطقی قابل تعمیم، قابل تطبیق و عمل به ما ارائه بده. فقه الحدیث باید این کارو بکنه، باید بگه این پله اول، این پله دوم، این پله سوم و این پله چهارم، این پله ها رو بری به مقصود میرسی. ما خودمون در این کتاب روش فهم حدیث که منبع ما هست انشالله در این برنامه ها، 8 پله رو در نظر گرفتیم و معتقدیم اگر این 8 پله به درستی و به ترتیب منطقی خودشون پیموده بشن، ما در نهایت به مقصود اصلی امام پیامبر، اون معصوم گوینده حدیث، کاملا نزدیک میشیم. البته در برخی از احادیث هم ممکنه ما به اون مقصود نرسیم، این یا بر اساس و بر پایه حرکت نادرست ما هست، یا ترتیب مراحل رو درست نیامدیم، و یا اساساً اون حدیث جزء احادیث صعب و مستصعبی است که ما شایسته حمل او، تحمل او و درک معنای آن نبودیم.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جستجوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
نکته آخر این که فقه الحدیث باید از قواعد ادبی در علم ادب عربی، از قواعد اصولی در علم اصول فقه، از قواعد کلامی و مبانی کلامی برای پایه‌گذاری مبانی خودش و حتی قوانین عرفی و عقلایی که در زبان به کار میره از اینها کمک بگیره و تمامی آنچه رو که بهش میرسه بتواند با مجموعه آموزه‌های نظاممند دینی هماهنگ بکنه، به طوری که به ساختاری که بر دین و بر زبان دین و بر مجموعه احادیث ما حاکمه خللی وارد نیاره. اگر ما بتوانیم این علم رو بپوییم و بپیماییم، میتونیم بگیم به یکی از مهمترین، سودمندترین و کاراترین دانش‌های حدیثی دست یافتیم. انشالله که بتوانیم در برنامه‌های آینده به تدریج به این دانش دست بیابیم. همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو، شرمت بادا
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
دوستان، حجت‌های الهی چراغ راهنمای انسان در زندگی هستند و بدون شک سخنان و سیره و منش این بزرگواران نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت ما داره و اون چه جایگاه و پایگاه امامت رو روشن و نقش‌آفرین می‌کنه اطاعت از اونهاست و هر کی به امام معتقد نباشه و از پیشوای الهی اطاعت نکنه، هم حیاتش جاهلیه و هم مرگش، چرا که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس از دنیا برود در حالی که او را امام و پیشوایی نباشد که مطیع و گوش به فرمان او باشد، به مرگ جاهلیت مرده است. خب دوستان، با این امید که همه ما از رهروان راستین ائمه هدا علیهم السلام باشیم، تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.
مرواریدهای ناب بود که شنیدیم، تعریف دانش و روش بیان فقه الحدیث در کلام ارزشمند حجت الاسلام بر مسلمین مسعودی. تکرار این برنامه 15:30 دقیقه امروز خواهد بود.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر میشه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شب آرامش، یاد خدا به رنگ صدا، همنشین جنگ شبانگاهی معارفی، هر شب ساعت 23 رادیو معارف.
شب که همه
درها بسته مانده و رانده و دل خسته بر در این خانه زند.
شبهای شنبه به رنگ قرآن، شبهای یک شنبه به رنگ فاطمی، شبهای دوشنبه به رنگ آفرینش، شبهای سه‌شنبه به رنگ خدایی، شبهای چهارشنبه به رنگ رضوی، شبهای پنجشنبه به رنگ علوی، شبهای جمعه به رنگ حسینی. همنشین شبهای شماییم با همنشین.
از اینکه همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. 1:50 و زمان تقدیم برنامه باغ تماشا. برنامه نمایشی با عنوان شنام.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
شنام. نویسنده داریوش روحی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: هرمز سیرتی، مجید سهرابی، احمد گنجی، مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی، رامین پور ایمان. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
به نام یگانه هستی بخش، خانوم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در این چند روز گذشته با مجموعه نمایشی شنام مهمان شما عزیزان بودیم. قصه رو تا اونجا شنیدید که مدتی از حبس شنام و برادرش نواتلی در زندان حلوان گذشته و نواتلی با تحقیر عقاید کومله ها و خواندن علنی نماز باعث خشم کاک حبیب رئیس کومله ها میشه. اون نواتلی رو با این توضیح که قرار مبادله بشه از برادرش شنام جدا میکنه. شنام از این رخداد خوشحال میشه و از برادرش خداحافظی میکنه. مدتی بعد شنام رو همراه سایر زندانیان حلوان به پایگاه جنگلی و مرزی بیداد منتقل میکنن. ماها میگذره و شنام با تبرزنی و کار در اردوگاه خودش رو سرگرم میکنه. خانواده بعضی از کومله ها هم به اونجا منتقل میشن و در این بین شیلان، خواهرزن کاک نایب، معاون فرمانده پایگاه، توجه شنام رو به خودش جلب میکنه. یک روز که شنام در جنگل مشغول تبرزنیه، شیلان و کاک نایب با اون هم کلام میشن و خبر میدن که رؤسای کومله باور نکردن که اون سپاهی نباشه و قصد دارن تیربارونش کنن. ولی کاک نایب داره تمام تلاشش رو میکنه که از این اتفاق جلوگیری کنه. دوستان، به اتفاق هم ادامه قصه رو گوش میکنیم.
خوب
خدایا آمون دیگه یست نمی کنم. شنا چیزی نمی بینی؟ غیر برف هیچی نیست دیگه آقا. این مردکم فقط بلد زور بگه.
کاکشیار مأمور و معذور، مشکل رو اساشن که مصرف هیزم کلبه هاشون تو این سرمای شدید چند برابر شد.
بله دیگه، کمله های عزیز دمای کلبه هاشون یه درجه هم نباید پایین بیاد، اون وقت ما سرای بیچاره باید دست و پامونو به اون بخاری بیجون بچسبونیم بلکه یکم بتونیم گرما رو حفظ کنیم.
خوبه عمو یدالله، حرص بخور تا میتونی. عصبانیت خونه آدم رو داغ میکنه، باعث میشه سرما رو کمتر حس کنی.
ای پدر سلواتی، حرف خودم و تحویل خودم میدی. تو رو نمیدونم ولی من دیگه دست و پامو حس نمیکنم.
عمو یدالله یه شاخه.
خب برش دار.
جون داره، خیلی هم بلنده.
سب کن سب کن سب کن من بیام. عجب شاخه قطوریه. خیلی خوب، یک دو سه میگی میکشمش بیرون.
باشه. ببینش واسه خودش درختیه، میتونه از ادامه بیگاری امروز نجاتمون بده.
بذار ببینم این قلتشن چی حکم کنه. آی کاکیار، این شاخه رو ببین. خب همین اینو قورت کنیم از تمام ترکایی که از صبح تا حالا جمع کردیم بیشتر میشه.
خب که چی؟
بسه دیگه. خب ببندیم برگردیم پایگاه.
بی خود فردا تا پشت فروپیمون جور نکردیم برگشتی تو کار نیست.
کوتابیا دیگه کاکجیار، تا غروبم تو این برف بگردیم اینقدر هیزم گیرمون نمیاد.
حرفه باش، همین که گفتم دود باش.
به خاطر خودت میگیم، باور کن باز ما تحرک داریم، خون تو تنمون تو گردشه.
خب
تو که بی حرکت اونجا وایستادی، خدای نکرده ممکنه سرما خشکت کنه، خودت هم خبردار نشی.
تو نمیخواد نگران من باشی بچه گرلو، با این پوتین و اوورکود خزی که تنمه سرما رو فقط رو صورتم اسم میکنم. یلا سنبر برا، یلا اون شاخر همونجا بذارید برید جلو ها رو بگردین. یلا دیگه یلا، وایستادا منو نگاه میکنم.
یا بریم شما،
کوفتت بشه اون پوتین و اوورکوت خس.
دو بچه قد خودت غر نزن بجو.
خدایا شکرت، راضیم رضای خودت.
امو یدالله یعنی واقعا خدا ما رو میبینه؟ من که فکر میکنم فراموشمون کرده.
کفر نگو بچه، با یکم سوز و سرما چموشی میکنی واسه خالقه.
دلم بد جور پره امو یدالله، آخه خدایی که کریم و رحیمه، پس که میخواد یه گوشی چشمی هم به ما نشون بده؟
خجالت بکش پسر، این درد و رنجی که تو داری میکشی در مقابل
اونجا رو همو یدالله.
شیلانه؟
آره. این دیگه اینجا چی کار میکنه؟
میبینی که با سگش اومده برف بازی.
اصلا از سگش خوشم نمیاد.
از خودش چی؟
بی خیالمو.
برو بچه، برو دیگه منو سیاه نکن، تو از این دختره خوشت میاد، اونم از تو خوشش میاد.
به چه حساب این حرفا میزنی؟ خدایی بین ما چیزی نیست.
چیزی نیست؟ پس این اتصالی که الان بین نگاه شما و ایشون برقراره چی میگه؟
آه؟
دیدی؟ حتی نشنیدی من چی گفتم؟
باور کن چیزی نیست عمو یدالله، من فقط یه بار تابستون با این دختره هم کلام شدم، همین.
بله برام تعریف کردی، کلوچم بهت داده.
آره ولی از سر خاطرخواهی و این چیزا که نبود، میکنم اومده بود فقط آمارمو در بیاره ببینه بسیجی هم یا سپایی. آخه کاک نایبم باهاش بود.
ولی اگه موضوع فقط این بود، کاک نایب خودش تنهایی هم میتونست بیاد آمارتو در بیاره.
ای بابا شما پیله کردین ها.
شنا اونجا رو داره اشاره میکنه.
ها اون چیه تو دستش؟ گوله برفه؟
آره مثل این که برف بازی دلش میخواد. این طرف رو نشونه گرفته.
یعنی چی؟